بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد پنجم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 187، حضرت ضارب الامثال، مثال زنده، ضارب، مضرب، اضرب الضاربین، خیر الضاربین، اهدی الضاربین، ممثل. یا ضارب الامثال یا ممثل. 1. ضرب المثل اصطلاح قابل تأملی است که در کتاب خدا به وفور آمده است که ضارب این مثال ها خداست، و اما چرا مثل را باید به ضرب زد؟ زیرا ضرب به معنای زدن و حک کردن و تازیانه و سیری زدن و تنبیه کردن است که برای مثل هم به کار می رود. 2. به لحاظی به استثنای سوره های مکی که تماماً حقایق و اسرار و حکمت ها و محکمات قرآنی است، ما بقیه کتاب خدا همه انواع و درجات مثال های الهی برای بشر است. حتی عمده احکام عبادی نیز مثال ها و نماد ها می باشند، و بلکه همه آیاتی که در جهان هستی به صورت موجودات واقعی حضور دارند و در کتاب خدا از آنها سخن رفته است، مثال هستند. ما در قرآن برای مردمان از هر چیزی مثالی زده ایم، ولی اکثر مردمان کافرند و شرک می‌ورزند و جدال می‌کنند. آیاتی از قرآن: خداوند 7 آسمان آفرید و سپس 7 زمین را مثل آن آفرید. سوره طلاق. یعنی عالم عرض و کائنات و طبیعت تماماً مثالی از آسمان هاست، یعنی به خودی خود دارای موجودیتی حقیقی نیستند و مشابه و امثال حقایق آسمانی هستند. ما روح خود را به سوی مریم فرستادیم که مثل بشری بر او آشکار شد. سوره مریم. یعنی آنچه که مریم از روح القدس دید حقیقت آن نبود، بلکه مثالی از آن به سان بشری بود. برای خداوند در آسمان ها و زمین مثال اعلایی وجود دارد. سوره روم. پس درک می کنیم که مثالهای خدا در جهان واقعا حک شدنی و آفریدنی هستند و حرف و خیال نیستند و هیچ شباهتی به مثالهای بشری ندارند که قصه و حکایت و تمثیل و نباد می باشند، یعنی واقعیات الهی مثالهای اویند. 3. پس کل عالم عرض و جهان محسوسات بشری عالم مثال است. پس خداوند مثال را نمی زند، بلکه مثال را بر انسان می زند، حک می کند همچون تازیانه و با قلم حکاکی بر روان آدمی نقش می زند. خداوند ضرب می زند برای مردم مثال را. مثال را بر مردم ضرب می کند. پس ضربه مثال بر مردم فرود می آید. همانطور که والدین برای تفهیم بچه هایشان برایشان مثال می زنند و این مثال درست به جای تنبیه است، و والدین عاقل این گونه بچه ها را تنبیه می کنند، و بچه های عاقل این ضرب مثل را می پذیرند، ولی بچه های شرور به جدال و انکار و کتمان فهم مثال می پردازند. ما در قرآن بر مردم از هر چیزی مثال زده ایم، ولی مردمان اکثرا جدال می کنند. سوره کهف. پس درک و پذیرش مثال های الهی در قرآن کار بزرگی است. این مثال ها بر مردمان است که می زنیم، ولی جز علما آن را در نمی یابند. سوره عنکبوت. 4. پس مثال‌های الهی دو نوع کلی دارد که به کلی همان جهان طبیعت و پدیده‌ها و وقایع عالم محسوسات در زندگی بشر است و دیگری همان قرآن است که بخش عمده‌اش مثال‌ها هستند که تبیین همان مثال نوع اول است، یعنی قرآن مثال طبیعت است و لذا اکثر سوره‌های آن نام‌های موجودات طبیعی را بر خود دارند. 5. خداوند مثل می زند، ولی برای خدا مثل نزنید، و برای خدا در زمین و آسمان ها مثل اعلایی وجود دارد. سور زمر، نحل و روم. جهان هستی مثل خداست از خودش بر بشر، ولی در این حال او را مثلی در جهان نیست، و با این حال مثل‌های اعلایی در جهان دارد که خیلی مثل و شبیه او هستند ولی او نیستند، همانطور که همه موجوداتش نشانه‌های اویند و نشانه‌های بسیار بزرگ هم دارد که به اولیای خود نشان می‌دهد و مثال‌های اعلای خود را هم در تجلیاتش به برخی از عرفا می‌نمایاند، ولی همه اینها مثال هستند، مثال هایی از حقیقتی واحد که خداست. 6. بی تردید مثل و شبیه اصل هر چیزی، هر چقدر هم که مثل و شبیه آن چیز باشد، خود آن چیز نیست. این نکته و راز را بایستی به دقت فهم و باور کرد، از آنجا که او سبوح و قدوس و اکبر و متعال است، در عالی ترین شأن لقاء اللهی هم که دیدارش کنیم در قیامت کبرا که جز او چیزی باقی نمی ماند، باز هم او پس از دیدارش دیگر و برتر و در شأن دیگری است. پس هر درجه از قرب و لقایش هم باز یک مثال اعلاست و نه خود ذات احدیش که همین باشد بلا غیر. 7. آیا به راستی خود ما به عنوان یک موجود حقیقی و واقعی که همه عمرمان را با خود زندگی می کنیم تا چه حدی اصل حقیقت ابدی وجود خود هستیم و یا در هر مرحله از زندگی فقط مثالی از حقیقت ابدی وجود خود هستیم که بر جان ما زده می شود و باز پاک می شود؟ ما کدام خودمان هستیم که پایدار و ابدی باشد؟ دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، کمال، پیری و یا در قبرستان؟ 8. آدمی به عنوان یک مخلوق و معلول هم مثالی اعلایی از وجود خداست و شبیه ترین مثال خداست، زیرا صورت و روح و صفاتش همه الهی است، زیرا خلیفه اوست. همه تجلیاتی هم که اولیا و عارفان واصل از او رؤیت کرده اند به جمالهایی انسانی است، مذکر یا مؤنث، زیرا انسان عالی ترین مثال او در جهان آفرینش است و این است مصداق مثل اعلا. و با این حال هیچ عارف اهل شهودی به خود این اجازه را نمی دهد که ادعا کند خدا را دیدار کرده است، بلکه سخن از تجلی است نه ظهور ذات. تجلیات ذات در درجات لامتناهی که هیچ کس آن آخرین درجه کامل تجلیش را ندیده است، زیرا او آخر ندارد، چون اول ندارد، ولذا هر دیداری از تجلیش که عالی باشد باز هم مثالی اعلاست، مثلی علوی. 9. و اینکه هر دیداری منجر به موت دیدار کنندش می شود، اندکی قبل یا بعدش و یا در لحظه دیدارش و بلکه در هر سه مرحله اش. این همان ضرب کردن مثال است بر روح انسانی که مضروب مثالش واقع می شود تا آن حد که او را می کشد. 10. هر چیزی که در جهان هستی به واسطه هوش و حواس ما درک می شود یک مثال است که بر روان ما ضرب می شود و مضروب می شویم و در ما حک می گردد و گاه ما را زخمی و بلکه هلاک می کند. این دهر است که ما را هلاک می کند. آری دهر هم قهارترین ضارب است که می کشد کل بشریت را. هر شهری را قبل از قیامت هلاک می کنیم. سوره اسراء. و دهر به قول رسول خاتم خود حضرت حق است. 11. و خداوند برخی را عاشقان مضروب می کند و هلاک می سازد و برخی را منتقمانه و خصمانه. این بستگی به نگاه و رفتار ما به او و مثالهای او دارد که جهان اوست و وجود خودمان که برترین مثال او در جهان است. ما برای مردمان از هر چیزی مثالی زده ایم ولی اکثرا با آن جدال می کنند و برخی می گویند منظور خدا از این مثالهایش چیست؟ آیاتی از قرآن. 12. جهان هستی مثالی است که خدا بر بشر زده است و خود بشر شدیدترین این مثال است بر بشر. ولذا اشد کفر و انکار بشر با خودش می باشد. ولی براترین و نافذترین مثال خدا کلام اوست و کتاب اوست و کلام رسولانش. ولذا اشد کفر و ادابت عامه مردمان با این مثال است. هیچ قوم یا شهری را هلاک نکردیم الا اینکه قبلا رسولی را از نزد خیش به سویشان فرستادیم. سوره قصص. ولذا مردمان اشد انکار و ادابت را بر علیه این نافذترین و ضاربترین مثال الهی بروز دادند و خدا هم قهاریت این مثال را بر آنان فرود آورد و مضروب و هلاکشان ساخت با مثال قهر و غضب و مرگ و عذاب و دوزخش. 13. بهشت و دوزخ و برزخ و همه طبقاتشان در عالم آخرت و پس از مرگ هم باز مثالهایی برتر و عالی‌تر و نزدیک‌تر است به حقیقت نوری و یا ناری او. 14. آیا به راستی می توان از مثالش به حقیقتش رسید؟ از آیات و علائمش به خود او رسید؟ کل جهان هستی به همین قصد آفریده شده است و کوتاه‌ترین راه رسیدن به او یعنی صراط المستقیمش همان ورود کردن از عالی‌ترین مسئله او یعنی خودمان است، زیرا صورت و روح و اسمایش را فقط به ما داده است، پس ما شبیه ترین مثال او هستیم. 15. آیا به راستی اصلا مثال هر چیزی چه نسبتی به خود آن چیز دارد؟ ما مثل خدا هستیم، اگر نبودیم نمی توانستیم او را بشناسیم و اصلا ایده و باوری درباره اش داشته باشیم. ولذا همواره خودمان را به او ترجیح می دهیم، زیرا از نظر خودمان ما اصل و او فرع و مثال است. مثال اعلا و کاملی از ماست که بایستی برای کمال خود از این مثالی که نامش خداست تقلید کنیم، ولی نه این که از او تبعیت نماییم. زیرا برای خودمان ما خود اصل و مقصد و هدف و اول و آخر واقعه هستیم و او مثالی اعلا و اکمل در تصور و ایده ماست. ولذا همه ما کمابیش مشرک و کافریم، یعنی او را به خدمت خود میگیریم و نه به عکس. خودمان را بر او ترجیح میدهیم. ولذا در طول تاریخ فقط انگشت شماری به راستی و خالصانه از امر او اطاعت کردند و او یه نادیده و ناشناخته را اصل قرار داده و خود را مثال، و اینان مخلصین و برگزیدگان او گند، کسانی که به او یقین داشتند. 16. آیا به راستی کسانی چون ابراهیم و ابراهیمیان تاریخ چگونه به چنین یقینی درباره او رسیدند که نقد را مثال دانستند و نسیه را اصل؟ آنچه که حی و حاضر و فاعل است را فرع و جعلی و عاریه‌ای قرار دادند و موجودی مفروض را اصل و اساس هستی خود. نیستی یعنی خدا را حقیقت دانستند و هستی یعنی خود را نشانه و مثال، ایده را اصل و واقعیت را مثال. ایده خدا در وجودشان چگونه اصل واقعی وجودشان را تحت فرمان قرار داد و تسلیم محض خودش ساخت. زیرا آدمی معمولاً از چیزهایی مثال می‌زند که وجود واقعی و بیرونی ندارند. پس خدا در عقل بشری یک مثال است، یک ایده، مثال و ایده ای به نام خدا که به آدمی می‌گوید من اصل و حقیقت و ابدی تو هستم و تو یک مثال میرنده‌ای. پس اگر می‌خواهی به من برسی و چون من شوی، خودت را برای من نابود کن. 17. خدا در اندیشه بشر مثالی از اعلاییت و کمال و جاودانگی انسان است و اگر انسانی که مرگ و نیستی خود در جهان را به یقین درک کرده است و لااقل مرگش را باور دارد، با ایده و مثال خدا یک معامله بزرگ و قماری معقول می کند و با خود می گوید اگر این ایده مثالی و مثال ذهنی حقیقت داشته باشد، آنگونه که خودش را به من معرفی می کند، پس این قمار هستی را بردم. و اگر دروغ و توهمی بیش نباشد، حد اکثرش این است که اندکی زودتر می میرم و نابود می شدم، زیرا تا همینجا از عمرم که رفته که بهترین و جوانترین دوره اشم بوده جاودانه نشدم و زین پس دوره افول و پیری و مسنی من است. پس اگر در این قمار ببازم، چیز خیلی با ارزشی را از دست ندادم. ولی اگر این ایده مثالی درست از آب درآید، به پیروزی جاودانه ای رسیدم. به این طریق با توسل به ذکر و دار یعنی اندیشه دهر شناسی تسلیم این ایده مثالی یعنی خدا می شوند، همانطور که ابراهیم شد. ابراهیم و یعقوب و اسحاق و عیسی جمله برگزیدگان من هستند که به ذکر خاصی که ذکر و دار است خالصشان نمودم و نعماتم را بر آنها کامل کردم. قرآن کریم. این گفتگویی که گذشت اساره و نمونه‌ای از ذکر و دار بود که انسان صاحب عقل و خرد را درباره ایده مثالی خدا به یقین می‌رساند و تسلیم اراده‌اش می‌سازد. پس فقط کسانی موفق می‌شوند که خدا را بر خود و آخرت ابدی را بر دنیای فانی ترجیح دهند که به راستی اهل تعقل و تفکر جدی و جامع باشند و کلیت حیات و هستی خود در کائنات و دهر بی انتها را به محک زنند و بیازمایند و با آن قمار حکیمانه و عالمانه کنند و به این طریق کلمات را در خود تعبیر نموده و حقش را به صدق و عدل ادا نمایند. چون ابراهیم را به کلمات آزمودیم و تعلیمش دادیم و او هم حق آن را ادا کرد، به او گفتیم تو را به امامت مردم جهان برگزیدم و خلیفه خود کردم. سوره بقره. یعنی جاودانگیت را به تو اعطا کردم و ابراهیم را پیشا پیش صاحب رشد نمودیم. قرآن. 18. تعلیم و آزمون کلمات و قمار خردمندانه با مفاهیم. مفاهیمی چون حقیقت و ایده، مثال و اصل، خود و خدا. و این گونه است که آدمی از مثال به حقیقت می رسد و از ایده به واقعیت جاوید و از خود به خدا و نیز از ایده و مثال خدا به حقیقت خود. 19. هنگامی که ابراهیم در حال حرکت به سوی آتشی بود که پدرش برایش برپا نموده بود تا دست از ایده و مثال خدای خیالی خود بکشد و واقعیت نقد زندگی اشرافی و سلطنتی را بر مثالی نسیه ترجیح دهد، ابراهیم در حال ارتکاب به قماری بود که می دانست ارزش باختن هم دارد تا چه رسد به بردنش. این آموزش و آزمون کلمت الله بود و قمار بین این کلمه مثالی و وجود واقعی خودش، و بدین گونه بود که یک کلمه و ایده مثالی تحقق بیرونی یافت تا این تحقق و یقین در ذبح پسرش کامل گردید و ابراهیم خدایی شد، یعنی ایده مثالی کلمه الله در وجودش جان گرفت و جاودانگی و امامت واقعیت وجودی یافت و کلمه خود بود که تبدیل به یک ایده و مثال شد و جای واقعیت و مثال عوض شد و این خلافت و جانشینی بین این دو کلمه بود، خود و خدا. 20. وقتی محمد صلی الله در غاری که محاصره شده بود شنید که خدا با ماست، به آنی خدا به عنوان یک ایده در وجودش جان گرفت و موجود گردید و خود تبدیل به یک مثال شد و نهایتاً مثال و حقیقت یکی شد، مثالی که به اصلش پیوست و لذا تبدیل به مثل اعلای پروردگارش در زمین و آسمان ها شد. علی علیه السلام نیز فقط پس از آن که در جای محمد صلی الله خوابید تا کشته شود به جای او، به صلات محمدی رسید و محمد در جانش محقق شد و لذا ایده رسالت محمدی در جانش عین حقیقت گردید و وصی جانی و روحی او گشت و هر دو به نور واحدی پیوستند، یکی در غار و یکی در رخت خواب کسی که در غار در انتظار کشته شدن بود، یکی کلمت الله را آموخت و امتحان کرد و دیگری کلمی محمد را. 21. وقتی حسین علیه السلام با یاران اندکش به مقتل می رفتند تا به امر خدا تسلیم خودکشی شوند و خودشان را برای خدا بکشتن بدهند، مشغول همان آموزش و آزمون ابراهیمی و اسماعیلی و محمدی و علوی بودند در وسعتی بسیار بیشتر، یک خودکشی خانمانی و خاندانی، و بدین گونه جای ایده و واقعیت با مثال و حقیقت عوض شد و خلیفه یکدیگر شدند. ایده واقعیت یافت و مثال هم عین حقیقت شد. آنان که به امر خدا از دیار خود خروج کردند و تن به خودکشی دادند، به اشد ثبات و اثبات رسیدند. سوره نساء. 22. انسان مثالی واقعی از خدا بر روی زمین است و خدا هم مثال و ایده کمالی در اندیشه انسان است. معامله و قمار بین این دو در حیات آدمی کل رمز و راز هستی لامتناهی است که فقط به خاطر این آزمون و خطا آفریده شده است، به خاطر این قماری که جز عقلانیت هیچ میزان و حجتی ندارد، عقلانیتی که به تدریج فرا می رود و کل کائنات و آسمانها را در می نوردد و جهان هستی لامتناهی با همه موجوداتش را به سجده وامی دارد، عقلانیتی که هرچه فراتر می رود مستتر و متوشتر می شود و عین عشق می گردد، عشقی که قلب ذرات و کرات و کهکشانها و آسمانهای برتر را به فغان و قوغا می کشاند و قیامت را برپا می کند تا عشق عقل رخ نماید، تا مثال و ایده و کلمه خدا از همه اجزا و کل موجوداتش عین حقیقت جلوه کند، تا مثالهایش به وصال آیند، تا عین نشانه هایش گردد، تا اصل و فرع و غیب و شهود یکی آید. 23. جهان هستی ضرب المثل خدا بر انسان است و کتابش ضرب المثلش بر رسولان و برگزیدگان است. این کتابی که نازل شده از طرف پروردگار توست، پس هرگز در آن تردید مکن. سوره انعام. و رسولانش مأمورند که این مثل بر مثل را بر مردمان بزنند، ولی مردمان دردشان می آید و به جدال و ادابت و قتال بر می خیزند و بطش و غیرت کبیرش بر می خیزد و زمین را به آتش می کشد به دست خود منکرانش و همه در دود غرق و خفه می شوند. تا بالاخره عالی ترین مثلش قیام می کند و مثلش را محقق می کند و او از مثال اعلای خود رخ می نماید و ثابت می کند که مثالش عین مثالش می باشد و او همواره عین مثال خیش بوده است. منتها از آنجا که او بی نهایت مثال و مثل دارد، کسی باورش نکرده است که این همه خود اوست. 24. به راستی اگر او فقط یک مخلوق می آفرید و فقط در یک پدید ظاهر می گشت، هیچ کس در او شکی نمی کرد و همه او را خالصانه می پرستیدند. حتی اگر آن چیز یک درخت می بود و یا یک ستاره و یا یک پرنده. این کثرت غیر قابل شمارش مثال ها و نشانه هاست که آدمیان را انسان سهو و غافل و کافر کرده است. و یا اگر فقط یکی از افراد بشری را به صورت انسان که صورت خود اوست آشکار می کرد و سایرین صوری دیگر می داشتند، همه این یک نفر را به جای خدا می پرستیدند و خدای را در او می شناختند و با مثال به وصال می رسیدند. یعنی همه دیوانه و کافر این همه رحمت و برکت او شدند تا آنجا که همه به خودشان هم کافر شدند و از خود بیگانه و دیوانه گشتند. 25. همانطور که آدمی در سرآغاز بلوغش به اولین جنس مخالفی که می رسد عاشقش می شود و تا مدتها به هر کسی که می رسد عاشق می شود، تا از فرط کثرت مثال و جلال و جمالش به کلی کافر و غافل و بیگانه و دیوانه و کر و کور می شود. 26. اگر در حیات خانه ای فقط یک بوته گل باشد و آن بوته هم فقط یک عدد گل داشته باشد، آن یک عدد گل دیده و پرستیده می شود. ولی در خانه ای که باقی مملو از انواع گلها باشد، هیچ کدامشان دیده نمی شوند و صاحبش بر همه گلها کور شده و دماغش هم کرخت می گردد. این است مسئله کسرت، فراوانی، رحمت لامتناهی و غیر قابل شمارش و احصاء. و این است راز کوری و کری و مدهوشی و غفلت و نسیان آدمها نسبت به مثالها و نشانه‌های الهی و از همه مهمتر نسبت به وجودشان که مثل اعلا و آیت کبرای پروردگارند. چرا این همه امثال و آیات در تنوع و کثرت و تکراری بی انتها؟ آدمی در این بی انتهایی گم و گور شده است. یک در مقابل بی نهایت یکان از دست رفته است و گویی همه صفر شده اند در چشم و دل آدمی از جمله خودش. 27. هرگز نمی توانید نعماتش را به شمارش آورید و احصاء نمایید. قرآن، جنون شمارش و تعدید و محاسبات عددی و ریاضیات پرستی است که بشر را در طول تاریخ به تدریج از یکانهای الهی که هر یک نعمت و مثال و آیه‌ای منحصر به فرد است کور و غافل نموده است، زیرا میپندارد که از طریق تعدید میتواند نعمات را احصاء و ارزیابی کند و به حق و قدر هر چیزی از جمله خودش نائلاید. ولذا امروزه خود انسان نیز در نزد خودش چیزی جز مجموعه ای از اعداد و ارقام نیست. حیات و هستیش عدد سالهایی است که پشت سر نهاده و پیش روی دارد. ماهیتش هم مجموعه ای از آمار و ارقام است. تعداد سالهایی که درس خوانده، کار کرده و رقم حقوق و پسندازش و رقم قیمت خانه و ماشین و باغ و بدهی و مطالباتش، میزان سلامتش هم تعدادی اعداد و ارقام آزمایشگاهی است. میزان عقلش هم نمره آزمون هوش اوست با عدد معدلی که در مدرسه و دانشگاه کسب کرده است و اعتبارش از تعداد کسانی که در دفترچه تلفن دارد ارزیابی می شود. و کل علم او از عالم و آدم هم مقادیری عدد و آمار و فرمول ریاضی است. هرچه قابل شمارش است نابوده است. علی علیه السلام. 28. احصاء جایش را به اعداد داده است. ارزش و حقیقتی که به عددی در نیاید بی ارزش و باطل است، در حالی که احصاء و ارزش و قدر وجود هر چیزی فقط در امامی مبین قابل حصول است. سوره یاسین. یعنی انسانی که مسئله وجودش به حق وجود خالقش احصاء گردیده و عین حق است و خداوند هم با نشانه‌هایی از درون و برون مردمان حق او را به همه اثبات می‌کند که او مظهری از حق وجود و وجود حق است. سوره فصلت. پس او دیگر مثالی از وجود نیست بلکه عین حق وجود است و بدین گونه حجت تمام است، زیرا بزرگترین مشکل شعوری و عقلی و علمی و تجربی بشر مدرن عدد پرست و ریاضیاتی نداشتن میزان و محک وجود و فقدان چیزی است که بتوان قدر وجود را به آن احصاء نمود و این میزان و ترازوی احصاء گری وجود جز امامان زنده و اولیای دوران ها نیستند و فقط به این وسیله میتوان اصل را از جهل و حق را از دجال تشخیص داد و از این کوری و کری و مالی خولیای جهان مدل‌ها و مدها و مدرنیزم نجات یافت که همه خود را مسئله اعلای انسانیت و جاودانگی و بهشت می نمایانند. مثل‌های صنعتی و دجالی که بر جای مثل‌های الهی نشستند و آیات شیطانی که بر جای آیات الهی تکیه زدند و دجالانی که کوس انالحق می‌زنند و دایی نجات بشری دارند و منطق مثال همشان ریاضیات و آمار و ارقام است. 29. به راستی که سوره تکاثر بیانگر تمام و کمال فاجعه انهدام هوش و عقل و حواس انسان ریاضیاتی است. کثرت و شمارش شما را دیوانه کرد و از هوش برد تا اینکه با قبرها روبرو شدید. هیهات که بسیار زود خواهید دانست و به یقین دوزخ را به چشم می‌بینید و آنگاه درباره نعیم یعنی امامان سؤال می‌شوید. سوره تکاثر. 30. زیرا امام مثلی از خداست که ظهور کلمت الله است، پس جامعه همه امثال و آیات خداست که همه مثالهای خداوند را تمثیل وجودی داده و همه اسمایش را از قلم رو به مثال خارج کرده و کمال و جلال و جمال بخشیده است. پس امام میزان امثال الهی است، زیرا که میزان مثل اعلای پروردگار انسان است، مثلی که اصلش را از خود آشکار ساخته است. پس اصل و اساس همه مثلهای خدا در جهان هستی است، پس همه امثال و آیاتش در وجود امامش احصا و محقق می شوند. تا بدانند که او حق است، ولی مسئله این است که در دیدار با پروردگارشان تردید دارند. سوره فصلت. یعنی می‌خواهند تا ابد مثال بزنند و بازی کنند و این است که به ناگاه بطش کبیر خداوند آنها را به اشد گرفتاری دوچار می‌سازد. یومون نبتشل بطشتل کبرا. سوره دخان. و آن دودی است که همه را فرا می‌گیرد و بین مرگ و زندگی و بود و نبود می‌مانند. آتش خدا می‌بارد و بر دل‌ها مستولی می‌شود. سوره همزد. 31. و نهایتاً این مسئله که چرا به ما فرموده که برای او مثال نزنیم. سوره نحل. و نیز این که هیچ چیزی مثل او نیست. سوره شورا، و این در حالی است که او کل جهان هستی را از نزد خودش و از قدرت اسما و صفاتش آفریده، و لذا همه آیات و نشانه های او گند، به خصوص انسان که حامل صورت و روح و کل اسما اوست و جانشین اوست. این چه رازی است؟ و ما که در کل این کتاب به واسطه آیاتش نشان دادیم که هر مخلوقی مظهری از حتی ذات اوست. باز هم پاسخ در سر تسبیح مطلق و لا متناهی پروردگار نهفته است، یعنی درست است که هر موجودی مظهری از اوست و نهایتاً هم برای او ظهور می کند، ولی او خود هر آن در شأن دیگر و برتری است، که این از دو وجه است: تسبیح خود خداوند از خودش که دائما از مخلوقاتش فرا می رود، که این فرا رفتن راز خلقتهای جدید اوست، و از طرف دیگر مخلوقاتش مشغول تسبیح او هستند، که این نیز راز بقای کل جهان است. یعنی جهان هستی مظهر کلمت الله است که کمالش انسان کامل است، ولی خود الله دائما اکبر است و این کبریاییش بی انتهاست. یعنی جهان عین اوست و نه حتی مثل او، ولی او خود منزه و برتر از جهان است، و کارگاه مطلق این تنزیه و تسبیح و تکبیر وجود انسان کامل است. ملذا خداوند فقط در وجود امام است که بر حق و خالصانه شناخته و پرستیده می شود، که این خدا نه مثل چیزی است و نه عین چیزی است، ولی جهان هستی عین اوست، ولی او برتر است. این معادله دو جانبه اگر به دقت درک نشود، یا شرک مطلق است و یا تعطیلی و نابودی خدا. 32. و این است که خداوند در هیچ یک از تجلیاتش بیش از یک بار رخ نمی نماید و زان پس فراق ابدی است. وقتی او خود در ظهور جمال ذاتش تا این حد یگانه و مطلق و غیر قابل تکرار است، تکلیف خلقت قدیمش روشن است، و این است که می گوییم که آدمی فقط در جریان خلقت جدید خیش است که با خداوند آشنا می شود، و در غیر این صورت خدا پرستی یا شرک و بت پرستی است و یا عدم پرستی. فصل 188. حضرت نجات رهایی. ناجی، منجی، انجی ناجین، اعرف ناجین. یا ناجی. 1. پس اهل تقوا را از دوزخ نجات می دهیم. سوره مریم. و در آن روز تبهکاران فرزندان و همسر و همه اعضای فامیل خود را فدا می کنند تا خود را از عذاب نجات دهند، و بلکه همه مردم روی زمین را برای نجات خود می خواهند قربانی کنند. سوره معارج. 2. بی تردید هر کجا که سخن از نجات است، سخن درباره کسانی است که در ظلمات جهل و یا آتش عذابهای دوزخند. پس سخن از جهل و یا ظلم آگاهانه است، زیرا خداوند می فرماید که گناهان جاهلان را عذاب نمی کند، زیرا در تاریکی به سر می برند که همان ناخودآگاهی است، ولی آنگاه که آنها را بیدار و آگاه نمود و نشانه های راهش را آشکار کرد و حجت و مهلت را بر آنان تمام فرمود، اگر هنوز هم دست از اعمال ظالمانه و فاسقان خود نکشند، آنگاه آتش و عذابش را بر آنان فرود می آورد. بگو آیا چه کسی شما را از تاریکی ها نجات می دهد؟ سوره انعام. آنگاه که آنها را از تاریکی نجات داد، دوباره به ظلم می گرایند. سوره یونس. 3. و اما در کتابش می‌فرماید که همه مردمان بدون استثناء به وسوسه شیطان گمراه شده و به همراهش به جهنم می روند الا عباد الله المخلصین که همان اولیای او بر روی زمینند و برگزیدگانش. و اما در جهنم تعداد اندکی توبه نموده و تقوا پیشه می کنند، یعنی با اهالی جهنم همکار و همسو نمی شوند و در مفاسدشان شرکت نمی کنند که خداوند این گروه را از جهنم نجات می دهد. و سپس اهل تقوا را نجات دادیم. سوره مریم 4. پس همه انسان‌ها بر روی زمین یک دوره نسبتاً طولانی جاهلیت را سپری می‌کنند، حتی اگر در چارچوب عرف و شرع باشد، ولی جاهلانه و در تاریکی است. ولی خداوند به واسطه حجت‌های گوناگونش آنها را به خود می‌آورد، یعنی فطرت الهیشان بیدار می‌شود که این بیداری یا به واسطه عقل و معرفت است و یا حوادث روزگار و یا رسولانی از مؤمنان که به سمتشان می‌روند. و زین پس یا توبه کرده و به راه تقوا و اطاعت از خدا و رسول می روند و یا همچنان زیرکانه تر به اعمال ظلمانی و جاهلانه گذشته ادامه می دهند و این دوراهی کفر و ایمان است. پس نجات الهی شامل حال همگان می شود و آنان که به خود آمده و از جهل و تاریکی خارج شدند می دانند که خداوند به وسایلی آنها را نجات داده است. بگو چه کسی شما را از تاریکی نجات داد؟ سوره انعام. ولی اکثر مردمان خدا را در این امر از یاد می برند و گویی که خودشان موجب نجات خود شده اند و لذا از اطاعت خدا و رسول سر باز می زنند و با خود می پندارند که همانطور که دفعه اول خود را نجات داده اند، باز هم هرگاه که اراده کنند خود را نجات خواهند داد. و بدین گونه اکثر نجات یافتگان الهی دوباره به سمت اعمال ظالمانه می روند، ولی این بار نه در ظلمت که در روشنایی. ولذا در این ظلم آشکار و در عین آگاهی مجبور به خودفریبی بسیار پیچیده ای می شوند تا وجدان و فطرت خود را تقدیر نموده و بکشند، که چه بسا موفق هم می شوند. و پس از مدتی هوش و حواس و شعورشان مختل می شود. مکر نمی کنید الا به خودتان و خیانت نمی کنید الا به خودتان و ظلم نمی کنید الا به خودتان. آیاتی از قرآن. 5. پس ناجی جز خدا نیست، ولی به جز مخلصین و برگزیدگانش که به واسطه روحی از جانب خدا نجات یافته و هدایت می شوند، ما بقیه مردمان اکثراً از طریق یکی از همین برگزیدگانش به خود می آیند و نجات می یابند که اینان به مثابه فرستادگان خدا به سوی مردمان هستند. و مردم جز از این طریق نجات و هدایتی ندارند و ما بقی پیروی از هوای نفس و شرک و شیطنت است در لباس دین. خداوند از شما سؤالی می کند، آیا پیروی از خدا به هدایت نزدیکتر است یا پیروی از کسی که هدایت شده خداست؟ ولی بدانید که اکثر مردمان هوای نفس خود را خدا می خوانند که این همان شرک و ظلم عظیم است. آیاتی از سوره یونس. 6. ناجی و هادی خداست، ولی نجات یافته و هدایت شده الهی را که منجی و مهدی می نامند به مثابه خلیفه نجات و هدایت خدا برای مردمانند که طبق حدیث نبوی پس از 12 امام در هر قرنی یک منجی و مهدی برای بشریت خواهد بود به تعداد 12 امام در 12 قرن پیاپی، که آنگاه منجی و مهدی آخرین از فردی غیب خروج می کند که بساط جهالت و ظلمت را برمی چیند. پس هیچ عصری و هیچ قومی بدون منجی و مهدی نبوده است. 7. ولی قبل از ظهور آخرین مهدی و منجی دورانی طولانی فرا می رسد که ظلمت و عذاب ها چنان بشریت را در بر می گیرد که هر کسی برای کاهش عذاب خود و نجات خود از عذاب ها همه عزیزان خود را فدا می کند و چنین شرایطی امروز است. و در آن روز گناهکاران فرزندان و همسر و همه اعضای خاندان خود را فدا می کنند تا خود را از عذاب برهانند. سوره معارج 8. دیگران را از بدی ها منع می کنید و خود را از یاد می برید، خود را هلاک می کنید و نمی دانید. سوره انعام. در حقیقت هر نجاتی نجات از هلاکت است و هلاکت وضعیتی بین وجود و عدم است که آدمی پس از آن که بهره ای از حیات و هستی یافته از آنجا که حقوقش را ادا نکرده به سمت عدم رانده می شود و این هلاکت است و مصداق این کلام خدا که نه مرده اند و نه زنده، نه می مانند و نه می روند. و همه عذاب‌ها ناشی از چنین وضعیتی در مراتب است که همان مراتب جهنم است که تماماً تجربه نابود شدن است بدون آنکه نابودی حاصل آید. نابود شدن، این شدگی عرصه هلاکت بشر است، زیرا از امر کن الهی که امر به بودن است اکراه دارند و لذا در قلمرو فیکون به عذاب می افتند. یعنی علارغم امر خدا میخواهند بشوند ولی نمیشوند. پس نجات از چنین وضعی است، زیرا یک نجوای شیطانی در گوششان دمادم آنان را از امر بودن نهی میکند. پس در حقیقت نجات به معنای نجات از این نجوای شیطانی است و بیهوده نیست که نجات و نجوا در لغت از یک ریشند. ای اهل ایمان، چون با یک دیگر اسرارتان را نجوان می کنید بر علیه رسول و مؤمنان و در جهت فسق نجوا نکنید، بلکه به نیکی و تقوا نجوا کنید و از نجوای با شیطان بترسید. سوره مجادله 9. و در نقطه مقابل در همین سوره مجادله می خوانیم که اگر مؤمنان بر اساس تقوا و صدق اسرارشان را نجوا کنند، خداوند با آنها خواهد بود هر کجا که باشند، که این همان نجات الهی است، همانطور که در نجواهای شیطانی و فاسقانه با خود شیطان محشور می شوند و این همان هلاکت است. 10. پس هر کسی هم در تنهایی با خود و هم در راز دلگویی با دوستانش دارای نجواهایی درونی یا بیرونی است که این نجوا یا مؤمنانه و الهی است که موجب نجات است و در غیر این صورت باعث هلاکت می گردد. همانطور که امروز کل بشریت در سیطره شبانه روزی انواع نجواهای شیطان آریل جان می کند و هلاک است، و در این سیطره کل عقل و هوش و حواسش را از دست داده و در ظلمات ساقط می شود. ظلمات نجواها و تصورات شیطانی که چه بسا آن را وحی و الهامات قدسی می داند. 11. آدمی به واسطه نجوایی قدسی از جانب ارواح طیبه بیدار شده و نجات می‌یابد و یا به عکس به واسطه نجوایی شیطانی از عقل و وجدانش ساقط می‌گردد و اتفاقاً نجواهای شیطانی هم وعده به نجات می‌دهد. از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را زنده کرده و از نجواهای شیطانی نجات دهد و کتاب و حکمت آموزد و از تاریکی به روشنایی برد. قرآن 12. پس تفاوت نجات و نجوای الهی از نجات و نجوای شیطانی این است که یکی از رسول و امامی زنده تبعیت می کند و دیگری مرید هوای نفس خود می شود. آن که خودش را پیروی کرد مرید شیطان می شود. قرآن 13. و طبق روایت می دانیم که منجی آخر الزمان نیز در مقدمه ظهورش گروهی از اولیایش را در عالم رویا و برزخ گرد هم می آورد و به آنان رازی را نجوا می کند که این راز زمینه قیام جهانی مهدی است، نجوایی که قلوب اولیایش را به سمت خداوند می گشاید و این معنای فرج است که در حقیقت گشایش آسمان است و خداوند آسمان را برایتان می فرستد. قرآن 14. یکی از برجسته ترین ویژگی جهانی انسان آخر الزمان این است که داعیه نجات جامعه و بلکه کل بشریت را دارد، علی‌رغم این که خود در قعر هلاکت و فلاکت به سر می‌برد، ولی مطلقاً در فکر نجات خودش نیست و بدین گونه امروزه در سراسر جهان شاهد ظهور روزمره میلیون‌ها انسان هستیم که داعیه ناجیگری و مهدویت دارند. این چه معنایی دارد؟ مسلماً یک معنایش این است که اگر روزی به راستی ناجی موعود ظهور کند، همین منجیان روی زمین نخستین دشمنانش خواهند بود و به ارادهش هلاک خواهند شد. اینان کیستند؟ 15. تقریباً همه این منجیان دروغین با برگرفتن آثار و آیاتی از انبیا و اولیای الهی و واژگون ساختن باطن آن به همراه شیاطین جاذبه‌هایی افسونگرانه پدید آورده و پیش روی مردمانی قرار دادند که در حال سقوط در دوزخ به هر تنابی چنگ می‌زنند، همانطور که سامری با برگرفتن نشانه‌هایی از وحی و حکمت موسوی مبادرت به ساختن گوساله‌ای سخنگو نمود و همه بنی اسرائیل را فریب داد. در حقیقت این منجیان کذاب که خود را رجعت مسیح و مهدی و بودا و امثالهم می‌خوانند، اولیای شیطان در آخر الزمان هستند که اهالی دوزخ را به وسوسه معجزات آنی به دام می‌اندازند و به پرستش شیطان می‌کشانند. 16. امروزه اندیشه نجات به واسطه معجزات بزرگترین دام شیطان و اولیای شیطان است، چه معجزات علمی فنی باشد و یا آسمانی، و هر که نجاتی به جز از راه و روش ایمانی و تقوایی و عرفانی و علوم دینی را جستجو کند به دام این دجالان می افتد. هر نجاتی که از درب معرفت نفس گشوده نشود دامی از شیطان است. پس فرجی جز گشایش کتاب وجود نیست و این همان تعبیل به زمین آمدن آسمان است که دربش از راه عرفان است، عرفان قلب. 17. اگر قرار بود در آخر الزمان هم معجزه‌ای فیزیکی از آسمان موجب نجات و رستگاری انسان شود، نبوت ختم نمی‌شد و امامت هم به قلم رو به تقیه نمی‌رفت. نجاتی جز کشف و فتح نبوت باطنی و وحی عرفانی و علم و نفس و خداشناسی وجودی نیست. امام زمان و ناجی موعود هم گشاینده همین باب است. کاشف و فارج قلوب و ارواح الهی در انسان تا هر کسی پیامبر و امام و ناجی خود باشد. هیچ کس قرار نیست کس دیگری را نجات دهد. تا این باور به یقین عقلی نرسد نجاتی نیست.